أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. اما بعد، قال مولانا في المثنوی هست: زاهد را غم پایان کار هست، زاهد را غم پایان کار تا چه باشد حال او روز شمار. عارفان زاغاز گشته هوشمند، از غم و احوال آخر فارغند. بود عارف را همین خوف و رجا، سابق دانیش خورد آن هر دو را. دید کو سابق زراعت کرد ماش، او همی داند چه خواهد بود چاش. عارف است و باز رست از خوف و بیم، های و هو را کرد تیغ حق دو نیم. بود او بیم و امید از خدا، خوف فانی شد عیان گشت آن رجا. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آید پیش او دنیا و بیش. بحث ما پیرامون یکی دیگر از مقوله های عرفان عملی حضرت مولانا هست، به نام زهد. در رابطه با زهد و زاهد دوستان حرف‌های زیادی شنیدند و ما هم به دلیل اینکه مباحث ما معمولاً پیرامون مسائل عرفانی دور می‌زد، مجبور بودیم گاه گاهی عرائضی داشته باشیم. در سیره و منش حضرت مولانا برای رسیدن به کمال نوعی و یا رسیدن به حق، وسائلی و ابزاری مورد نظر بوده و هست. معمولاً عرفا را می توانیم از نظر ابزار شناسی به سه دسته و سه گروه و گاه به چهار دسته تقسیم داریم. عده‌ای عبادت را بهترین وسیله می دانند و برانند که بهترین وسیله برای رسیدن به حضرت دوست عبادت او هست و از طریق عبادت هست که انسان سیرش سریع می شه و صفا می یابه و به سرعت خودش را به حضرت دوست میرسانه. اینها عابدانند و عمده پیشهشان عبادت است. محور کنشهای اینها را روح عبادت تشکیل میده و هر کاری که میکنند، چه لباسی میپوشند، چه غذایی میخورند، چه تفریحی میکنند و چه عبادت از جنس عبادت‌های معروف و مألوفی که ما می‌شناسیم انجام می‌دهن، هدف و نیتشان از کنش عبادت حقه. چون تو مرا آفریده‌ای و دستور داده‌ای برای ادامه زندگانی غذایی بخورم می‌خورم، چون تو دستور داده ای لباسی بپوشم می پوشم. همه کارها این طوریه و نزد عده دیگری از عرفا معرفت شرطه، میگویند عبادت آنقدر قوت ندارد و سلطه ندارد تا همه پرده های بین عبد و حق را پاره کنه، همه حجاب ها را از میان برداره، حجاب های ظلمانی را بشکافه و حجاب های نورانی را پاره کنه و خود را به حضرت دوست و به سراپرده او برسانه. پس بهتر آن است که ما با پای معرفت یا با بال معرفت به کشف و اشراق و شهود خودمان را مجهز داریم و این فاصله میان عبدیت و حضرت دوست را طی کنیم. اینان عارفانند و به هر چی روی می آورند می کوشند ملکوتش را در بیابند و علت حضور و وضوح و ظهورش را پیدا کنند، موضعش را نسبت به خود و نسبت به حق بیابند و از آن به عنوان نردبانی برای ترقی روح خود و سالک جان خود استفاده کنند، بروند تا به آنجایی که شایسته رفتن و رسیدن هست. لذا نه تنها به هرچه روی می آورند عارفانه روی می آورند، مکاشفانه روی می آورند و می خواهند اسرار حضور و ظهورش را بیابند، می خواهند معرفتی نسبت به او داشته باشند که شایسته یک سالک عارف الالله هست، بلکه به هرچه می نگرند می خواهند نحوه تقررش را عارفانه در بیابند. چرا یک پشه حضور دارد؟ می کوشند جایگاهش را به شکلی که شایسته یک عارف هست بفرمند. چرا پشه گاهی انسان را می زند و می گذد؟ ولی اگر کار انسان به جایی برسه عقرب را هم روی دست بگذاره میبینی نمیذاره، به عقرب میگه نزن، یک بچه را میگه یه عقرب وردار ورمیداره و نمیذاره. میدانند که چرا این طوریه، چرا این طوریه، چرا عقرب زبان بعضی از انسانها را میفهمد و زبان بعضی دیگر را نمیفهمد. و هر چی روی میکنند تلاششان بر این است که حقایق کشفی مربوط به آن مسئله را عارفانه درک کنند و دریابند. ولذا معتقد هستند که سیر معرفت سالم میسازه و سرعت میبخشه و فاصله راه کوتاه میکنه و بهترین بال پرواز و گام قدم زدن به سوی حضرت دوست معرفته. هیچ وسیله دیگری حتی عبادت و پایه معرفت نمیرسه. همینها هستند که وقتی صحبت از تفسیر آیه مبارکه قرآن میشه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینها میگویند یعبدون به اینجا به معنی یعرفون هست، برای این است که انسان خودش را بشناسه، خدایش را بشناسه، موجودات دیگر موقعیت وجودیشان را عارفانه درک کنه و متناسب با درک خیش عمل کنه و عبادت کنه. چون اگر خوب دقت کنن دوستان، اگر عبادت آگاهانه و با شناخت همراه نباشه عبادت جاهلانه اثری نداره یا اثرش خیلی کمه. گاه برای تحکیم این عقیده خودشان از آوردن روایات استفاده می کنند. حدیث قدسی داریم: من طلبنی وجدنی، هر کس مرا بطلبد می یابد، و من وجدنی عرفنی، کسی که مرا یافت مرا می شناسد، و من عرفنی عشقنی، عشق بعد از او معرفت هست. عشق مبتنی بر معرفت چیزی است و عشق جاهلانه، محبت جاهلانه چیز دیگری است. لذا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ای ليعرفون، برای اینکه عبادت که نوعی از عشق ورزی هست، هرچه بیشتر مبتنی بر معرفت باشه، عظمتش و کاراییش و اثرش و حکمش برتر و بیشتر و بهتر خواهد بود. مولانا در بعضی از بخش‌های نگرش خودش به همین اصل قائل هست و اصل معرفت را یکی از بالهای بسیار مؤثر و زیبا و لطیف می شماره. و سومین دسته از عرفا بهترین وسیله را زهد می دانند. میگن بهتر وسیله برای رسیدن به حق زهد است. برای چی؟ دلیل می آورند. زهد یعنی دنیا نخواستن. البته مراتبی داره. کوشش خواهیم کرد که عرایضی داشته باشیم. یعنی نخواستن دنیا. وقتی انسان دنیا را نخواست، دو چیز باقی میمانه: یا عقبا یا مولا. کسی که بخواهد آخرت را، عقبا را به چنگ بیاره و اصلا دنیا را دوست نداشته باشه، طبیعتاً به وسائلی چنگ خواهد انداخت که برای امر عقبایش مفید تواند بود. طبیعت این گونه وسائل منزه از آلودگی های دنیایی. کسی که دنیا نمیخواد، خب میگن خب پس عبادت میکنه که آخرت برسه، کارهای خیر انجام میده. به زشتی ها که نگاه نکرد، به زیبایی ها نگاه میکنه. وقتی دنبال تحقق و کسب زشتی ها یا دنیت ها یا مسائل فناپذیر دنیایی نبود، به دنبال چیزهایی میره که فنا ناپذیرند و عقبایی هستند. ولذا زهد بهترین روش و بهترین وسیله است برای رسیدن به حضرت حق، چون ذهن از توجه به مادون آزاد می‌سازه، از توجه به آنچه فناپذیر هست آزاد می‌سازه، متوجه زمینه‌های اخروی و پایدار می‌سازه، پس می‌تونه که به زودترین فرصت انسان به حضرت دوست برسانه. مولانا نظرش این نیست. حال ببینیم که خود زهد چه چیزهایی رو میتونه در بر داشته باشه. اول زهد بشناسیم تا بعد بتانیم نگرش حضرت مولانا را در بیابیم. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آله.
زهد از نظر معنایی و لغوی یعنی پارسایی. پارسا به کسی گفته میشه که تلاش میکنه خودش از آلودگی ها نجات بده. به معنای وقایه کردن. به یک جای ما میریم مثلا آلودگی داره، حال زمین یا گل یا لای یا نجاسات داره، کوشش میکنیم دامن ما، اگر لباسی داریم، لباسمون آلوده نشه. منتها زاهد تلاش میکنه لباس روحش آلوده نشه، لباس عقلش آلوده نشه، با تخیلات مادون شأن، با توجهات دنیایی. چون این جسم ما همینطور که لباسی داره، و لباس و تقوا خیر لکم، لباس تقوا برای روح هست، روان لباسی لازم داره و زاهد میکوشد تا این لباس جان، لباس روح آلوده نشود. لذا خودش را از تفکرات و تخیلات دنیه حفظ میکنه، قلبش را از این که جایگاه حب چیزهای فناپذیر باشه حفظ میکنه، اجازه نمیده که محبت چیزهای فناپذیر در قلبش لانه بکنه، جای بکنه. به خیالش، به قوه خیالش اجازه نمیده به هر سویی که خواست پرواز بکنه. متوجه هست که خیالش به جاهایی که پستند و پستیزای نره و روی اون زمینه ها متمرکز نشه و فعال نگرده، به این طرف میاره. و به همین واسطه اگر خود زهد در نظر بگیریم، به یک معنای دیگری میبینیم که دشمن داشتن آفتهای عقل و ایمان را زهد میگوید. عقل انسان دشمنهای داره، همینجور که جسم انسان دشمنهای داره. جسم انسان هم از برون دشمن داره، هم از درون دشمن داره. اگر کسی وقت غذا خوردن آرامش فکری نداشته باشه، این غذا برایش حکم زهر پیدا میکنه، در حالی که غذا سالمه، از نظر به اصطلاح میکروب شناسی هیچ مشکلی نداره، اما میکروب روان تأثیر بد میگذاره، نمیگذاره که اعضایی که غذا را رویش کار میکنن درست کار بکنن، دقیق وظایفشان انجام بدن. لذا تأثیر سوء داره، تأثیر منفی داره. گاهی هم خب خود غذا آلوده هست. عقل هم همین طوره. گاهی بعضی از تخیلات و تفکرات عقل را ناپاک میسازه، مریض میسازه. در یک جلسه دیگری از دوستان پرسیدیم آیا از نور کسی میترسه؟ شما از نور میترسین؟ از روشنایی شما چی؟ نه، از زنند نور ملایم. اگه نوری باشه که هنوز نوازشگر باشه چی؟ ولی این طوری نیست عزیز من. مگر اخلاص، نور اخلاص نوازشگر نیست؟ چرا ما دنبالش نمیریم؟ مگر راستی و پاکی و طهارت نورش نوازشگر نیست؟ چرا دروغ میگیم؟ چرا به این نور پشت میکنیم و به اون ظلمت دروغ روی میآوریم؟ یک عمر بدی کردیم و دیدیم ثمرش را. میگه یک عمر بدی کردی و دیدی ثمرش را. خوبی چی بدیدیش که یک بار نکردی؟ میبینیم ما به طرف اینطوری نیست که همیشه به طرف نور روی داشته باشیم و پشت نکنیم. علم بهتر است یا پول؟ همه میگیم علم. آیا واقعا همو اندازه که نور علم لازم داره و جاذبه داره و کشش داره و دنبالش میریم؟ نور علم رها میکنیم به دنبال نار ثروت و شهرت و لذت و مکنت میدویم. این نور رها میکنیم و از آن نار استقبال میکنیم. ما عقل و آفتهای عقل همیشه دشمن نمیداریم. آفتهای ایمان را همیشه ما دشمن نمی داریم. گاهی برایشان بال و پر هم میدیم، تقویتشان هم میکنیم. میدانیم که آفت ایمان، دروغ آفت ایمانه، ظلم کردن آفت ایمانه، اجحاف کردن به خلق آفت ایمانه، گران فروشی، تقلب، قش زدن. ما حدیث داریم لیس منا ما غش، از ما نیست، از مسلمین نیست آنی که غش میزند. میزنیم یا نمیزنیم؟ جنس پاکستانی به جای ترکی، ترکی به جای نمیدونم چینایی، چینایی به جای انگلیسی نمیفروشیم؟ به هر حال حد اقل دلسوزی به خیشتن، یعنی حد اقل زهد، اینه که انسان آنچه عقلش ره و آنچه ایمانش ره تهدید میکنه و تخریب میکنه نسبت به اونا دشمنی ببرزه، که ما نداریم. همین مقدار ره هم متاسفانه نداریم. مراحل برترش این هست که اهل زهد میفرمایند زهد ترک آسایش دنیاست. ما از خدا خو میخواییم یک نکته، اگر همین الان ما و شما کنار سفره حضرت مولانا نشستیم و او هم هرچی برای ما ارائه میکنه از مخزن اصلیش داره نازل میکنه، بگن همینجور که جمعاً شما نشستین دولت ایران گفته هر کس از همین مجلس بلند شه بیایه نامشه بنویسه، به هر منطقی از ایران که خواسته باشه برایش یک مغازم میدیم، خانم میدیم، زن سقی هم به قول ایشان چون اینا خیلی دوست داشتن میدیم. چیکار میکنیم ما؟ میبینیم اینه که وقتی یک عارفی، یک دانشمندی، یک سالک طریق حق از زهد صحبت میکنه این همه مشکله. خیلی همین جمعی که اینجا نشستن ما خیلی ناراحتی هم نداریم، ولی چون آسایش بهتری اونجا متصور هست حاضریم این آسایش را از دست بدیم تا به اون آسایش کمی بهتر برسیم. زاهد آن است که ترک آسایش دنیا گفته باشد. لذا اگر بتانه بر فرش بخوابه در دوشک نمیخوابه، و اگر بتانه بر دوشک سفت بخوابه بر دوشک نرم نمیخوابه. برای چی؟ برای که او رو نیاوردن اینجا بخوابه، آوردن اینجا بیدار بشه، نیاوردن دو دستی به این چه با آن چه در زمین هست بچسبه، بلکه آوردن تا با همه قوت از اینها فرار بکنه که به جایی که باید برسه برسه. ما اینجا نیاوردن بمانیم، این دارالبقا که نیست، دارالفناه، و زاهد نمیتونه بپذیره. نفس این توجه و گرایش را ضد زهد میداند، زهد کشی میداند نه زهد پروری. بعد در مراحلی برای این که تهمتی به اصطلاح بر او وارد نشه میگوید ما ترک مازاد نیاز کرده ایم. زاهد کسی است که ترک مازاد نیاز میکند. ما نیاز داریم که غذایی بخوریم و حیاتمان را با این غذا و تغذیه ادامه بدیم، اما حتمی نیست که فلان نوع غذا را بخوریم. به قول حضرت امیر میفرماید شکمتان را قبرستان حیوانات نسازید. حالا مد شده، 5 نفر مهمونن، 6 کیلو گوشته، 7 رقم خورشت گوشتیه، یعنی چی؟ ما که حیوانات گوشتخور نیستیم. تن پوشی باید، نه این که باید با فلان مد همراه باشه. چرا این کورتیر پوشیدی؟ برای چی عیبی داره؟ این مال مد 10 سال قبل، حال بچه ها میخندن، سلام علیکم، حال میخندن بچه ها، لذا نباید بپوشی. آنچه نیاز داریم میگیریم و آنچه نیاز نداریم ترک میکنیم. در همه امور همینطوره. خانه های ما شما به دینگ دینگه که آخرت قسم میده، بیرونش و درونش از خانه های دل ما مفشنتر هست یا نیست؟ اصلا همین خانه، بیرون خانه او که به طرف حیاته یا به طرف کوچه، به سنگ فلان قیمتی فلان مقدار چی نیازی داره؟ همین دیوال از خشت پختم هست، باز رویش هم میریم یا آجر میکنیم از او آجرهای خوشگل، یا سنگ قیمتی متر فلان قدر، این چی نیازی داره؟ و تازه بیرون سنگ میکنی، گاهی میشه که درون نم داره، مثل خانه های مشهد بیرون تا یک متری نم داره، پشت به تا او که تا کوچی سنگکاری شده. اینجا نیاز مورد توجه نیست و اصل انسانیت مورد توجه نیست، اصل مادیت محور شده و انسانیت به دنبال خودش میکشانه. به هر حال برای معنای لغوی زاهد معانی دیگری هم ذکر کردند: ترک حرام، ترک مشبوه، و حتی عده‌ای از بزرگان ترک حلال. ترک حلال چه قسمه؟ آقا شما میتونین تا 4 تا همسر داشته باشین به یکی اکتفا میکنین، شما میتونین خانه 5 اتاقه داشته باشین به یک خانه 2 اتاقه اکتفا میکنین، شما میتونین یک موتر 20 میلیونی داشته باشین به 2 میلیونی اکتفا میکنین. حرام نیست ولی حلالتان رو ترک میکنین. به اینها میگن زهد. به هر حال در نگرش مولانا زهد پایین ترین درجه هست از یک طرف، و ضعیف ترین وسیله است برای رسیدن به حضرت دوست از دیگر طرف. همه اینا رو فهمیدیم؟ حالا خوب دقت کنیم، مولانا با همه اینها به این وسیله قناعت نمی کنه. میگه این وسیله چندان مالی نیست، چندان کارایی نداره، برای منی که مولانا هستم وسیله زهد جاذبه نداره. او قدرت و کارایی و سرعت و شفافیت و صلابت رو نداره. ردش نمی کنم، نادیدش هم نمی انگارم، ولی دو دستی به او نمی چسبم. چرا؟ علتش هم اینه که هست زاهد را غم پایان کار. زاهد به این فکره که آخر کار ما چطور میشه، ولذا از الان خودش یک کار خوبه، یک دیدوری هست و فکر آخر هست، و کاری که مخالف کار آخرت باشه انجام نمیده. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شمار. گاهی که تصور میکنه که اگر مرا به سوی جهنم ببرند و پسر کاکایم ببینند، با این همه ادعاهایی که ما اینجا داریم و فلان، آبرو ما که خواهد رفت، پس لذا بهتره که برگردیم و کاری نکنیم که آبروی ما در صحرای محشر و باد برود. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شمار. پس زاهد از الان حالت خودش را در آخرت نمی فهمه، نمی دانه که چی کار خواهد شد. اما عارف چی؟ عارفان زاغاز گشته هوشمند، از غم و احوال آخر فارغند. همینجه میفهمه که آخر کار چی کار میشه. چرا؟ چون از دنیا مزرعت آخره، میبینه چه کشته، میفهمه چه خرمن خواهد کرد. لذا به کشت فعلی خودش نگاه میکنه، خرمن آخرتی جلو روی خودش داره. رجا سابق دانیش خورد آن هر دو را، عارف هم مثل زاهد در خوف و رجا به سر می برد و دارای همین خوف و رجا بود، اما متوجه شد که لاحقه مبتنی هست بر سابقه، به این معنا که هر چیزی که آخر می آید مسبوق به اوله. می داند که عاقبت مبتنی بر دنیا هست، آخرت انعکاس دنیا هست، آخرت آینه دنیا هست، اعمال آخرتی و پاداش‌های آخرتی چه مثبت و چه منفی، چه بهشت و چه جهنم، تجسم اعمال و نیات کنونی هستند. یک گل در برابر آینه قرار بدیم، به داخل آینه چی میبینی؟ گل میبینیم. اگه یک خار قرار بدیم باز هم خار میبینیم. آینه هست آخرت از اعمال ما. ما اینجا دستگاه هایی داریم، این بعضی از این کامپیوترها و فلان، که هم عکس میگیره، هم آوار میگیره، هم صدار، هم حرکاته، اما حرکات روان را نمیتونن بگیرن، نیت قلبی افراد را نمیتونن بگیرن. اما کامپیوتری که حضرت دوست درست کرده، او به این کارا کار نداره. ان الله لا ينظر الا اعمالكم ولكن ينظر الى نیاتكم. تو به نمازی که خوانده کار نداری، به چه واسطه این نماز خواندی؟ به مسجدی که رفته کار نداری، برای چی به این مسجد رفتی؟ واسطه که همسایا ببینن تو مسجد روی و تو اعتماد بیشتری بکنن. اونها رو میگیره. انسان عارف میداند که آخرت آینه حاضرت است، ولذا حاضرتش را درست میکنه تا آخرتش خود به خود درست بشه. یکی از دانشمندا میگه الهی تو برای من خوب زندگی کردن بیاموز، من خود خوب مردن را خواهم آموخت. همه ما دعا میکنیم خدا ما عاقبت به خیر بگردان، هیچ کدوم نمیگیم حاضرت به خیر بگردان. خب بابا جان بگو حاضرت به خیر بگردان، خدا به من توفیقی بده که گناه نکنم، دروغ نگم، حرام نخورم، مشبوه نکنم، کینه کسی رو به دل نداشته باشم. خود به خود درست میموری، عاقبت به خیر میمیری. نه، اینجا که ما هستیم حالا طبق دستور حضرت شیطان یک سلسله کارهای انجام میدیم، منتها به آخر کار تو همه چپا کن. بود عارف را همین خوف و رجا سابق دانیش خورد آن هر دو را، یعنی هم خوفش خورد هم رجایش خورد. رجاء بی پایه معنا نداره. یک عمر اشتباه رفتیم، حالا یک بار رجامند باشیم، امیدوار باشیم که سر از کعبه در بیاریم، این نمیشه. قانون این نیست. دید کو سابق زراعت کرد ماش، او همی داند چه خواهد بود چاش. چاش یعنی خرمن، چاشت نه، چاش یعنی خرمن. کسی که ماش کشته از زراعتش متوجه میشه که این زراعتی که من کشتم چقدر خرمنش چقدر خواهد بود، 100 خروار یا 100 کیلو. تمثیل حضرت مولانای، آقا اینجا دنیای مزرعه آخره، آخرته، ماش کشتی، ببین خرمن چقدر میشه. با ماش ها نگاه کن، خود به خود معلوم میشه پاکی کاشته ای خرمن پاکی رو درو کن، معرفت کاشته ای محبت کاشته ای اخلاص کاشته ای توکل کاشته ای ذکر کاشته ای مهر ورزیدن کاشته ای عدالت کاشته ای هرچی کاشته ای خرمنت از روی کشته خودت معلوم میشه. به یک دهاتی اگر بگیم امسال چند من کشت داشتی، میگه 70 من. 5 تا دیگه که نشسته باشن میفهمن که چقدر خرمن خواهد کرد و چقدر زحمت کشیدی روی این کشته، توکل داشتی. اما برای توکل چه میزان آب دادی و کود دادی، چه میزان تقویتش کردی این توکل ره، چه میزان از دست نفسش رهانیدی. خوب دقت کنی، این یکی از حجابهای ظلمانیه. ما توکل داریم، گاهی هم میگیم خب با توکل به قول حضرت پیامبر زانوی اشتر رو هم ببند. گاهی میریم بالاتر، اسباب رو هم ندیده میگیریم. خواجه پندارد که روزی ده دهد، خواجه پندارد که روزی ده دهد. ما نمیکاریم و روزی میخوریم، ما به ده وابسته نیستم. اگر خداوند و زمین حکم کرد که نده و با آفتاب حکم کرد که نتاب، ای کدو ده هست که بده؟ اصل اونجایه، توکل باید ببریم حتی از مسائل معمول و به قولی از چنگ فرشتگان موکل هم باید به در ببریم، به دست صاحب فرشتگان بسپریم. چقدر این کار رو کردی، خود به خود روشن میشه که چه کار کرده. در یک کلام، عارف است و باز رست از خوف و بیم، هایهو را کرد تیغ حق دونیم. این انسان عارف دیگه نه خوفی داره و نه بیمی داره. در کلام و پایان کلام خوب عرفه میگه مولانا، ترک دنیا هر که کرد از زهد هیش. ای اثر دنیای، اثر ترک دنیای، ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آید پیش او دنیا و بیش. یکی از آثار ترک دنیا و زهد ورزیدن دنیا اینه که ما مجردی که ما ترک دنیا کردیم، دنیا به طرف ما روی میاره. علتش چیه؟ علتش اینه که خداوند وقتی دنیا را آفرید، پس از آفرینش دنیا، قال لها اقبل، اقبلی. به دنیا گفت یه جلو، دنیا جلو آمد. قال لها ادبر، برو عقب، برو باز عقب رفت. دوباره گفت یه جلو، آمد جلو. گفت میدانی وظیفه تو ای جناب دنیا چیست؟ گفت نه حضرت حق، تو بگو. فرمود اخدمی، اخدمی من خدمنی، واستخدمی من خدمک. خدمتگار کسی باش که در خدمت منه. هر کی مرا خدمت میکند ای دنیا، خادمش باش، چاکرش باش، به فرمانش باش. و هر که به خدمت تو کمر میبندد، او نوکر خود قرار بده. حالا بیایم بررسی کنیم، همینطور یا نیست؟ کسانی که در خدمت دنیا هستند، دنیا از اونها بیشتر چیز میگیرد یا به اونها بیشتر چیز میدهد؟ آنچه دنیا به دنیا گرای میدهد ارزشمندتر است یا آنچه دنیا از دنیا گرای می ستاند؟ از دنیا گرای جانش رو می گیره، جوانیش رو می گیره، امکانات وجودیش رو می گیره، عقلانیتش رو می گیره، اخلاصش رو می گیره، طهارتش رو می گیره، توکل به حقش رو می گیره، عزت نفسش رو می گیره، آزادگیش رو می گیره. اینا رو به چنده بخریم؟ چقدر پول میده دنیا برش؟ باغ و زمین و همه رو هم کنیم، 50 میلیارد دلار دارن، بیشتر دارن کسی من نمیدانم، 200 میلیارد دلار همین پول دارترین افراد دیگه بیشتر از این که نخواهد داشته باشن. خب چیزی که به این از اینا گرفته چیه؟ آدمیت بر ما چند قیمت کنی؟ آزادگی ایشان چند قیمت کنی؟ انسانی که در گرو دنیا هست آزاده نیست، وابسته به جزئی از فعالیت خودشه. اگر فعالیت نمیکرد که دنیا به دستش نمیامد. آیا تمام فعالیتش همی بوده؟ نه. شما روز 6 ساعت که خواب شده بوده چی؟ 4-5 ساعت که به تلذذهای متنوع گرفتار بوده چی؟ میبینین همه هستی را از او میستانه، یک جزء برش میده، آزادگی از او میگیره، ذلت و وابستگی به او میسپره. وخدمی اخدمی من خدمنی، خدمتگار کسی باش که اطاعت من میکند. وستخدمی من خدمک، و به خدمت بگیر آنی را که به خدمت تو میپردازد، وابسته تو میشه. هنر دنیا فعلا همیه و دنیا به حدی مطیعانه در این رابطه عمل کرده. شما شده خوب دقت کنن دوستا، یک دانه گندم رو بدین به خاک، به زمین، زمین خیانت کنه برای شما جو برویانه؟ شده یک دانه باقلی رو بدین برای شما بادام برویانه؟ هیچ وقت خیانت نمی کنه. گندم بدین ارزان درو نمی کنی، برای چی؟ برای زی که خائن نیست، دنیا خائن نیست، ماها هستیم که خیانت میکنیم. به کی؟ به خود. ما خیال میکنیم که بی آقا ستم کردیم، والله تا اول به خود ستم نکنیم اصلا امکان ستم کردن به بیرون وجود نداره. این قسم خوردم برای شما، تا اول به خود خیانت نکنیم والله خیانت به بیرون سرایت نمیتونه بکنه. یک امر، یک اصل، اول خود باید خراب کنی تا دیگری رو خراب کنی، در غیر او امکان نداره. یک صلوات بفرستی.
اللهم صل على محمد.
دو تا مطلب حضرت مولانا داره، تندتر میخونم و از شرحش میگذاریم. یک مقایسه میکنه بین سیر عارف و سیر زاهد، و مقایسه دیگری داره بین سیر عاشق و سیر زاهد. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، تا عرش الله، تا عرش الهی. هر دم یعنی چی؟ اندازه نصف نفس کشیدن، نه دم و باز دم. دم وقتی بر میگرده چو فرو رفت چیه؟ هاست، هوست. چو آید برون دم، چو فرو رفت هاست، هوست. چو آید برون یعنی از او هر نفس در همگان های و هوست، یعنی از او هر نفس در همگان های و هوست. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، هو هو هو. کجا رفت عارف؟ چیکار شد؟ از خود کنده شد، با کجایه؟ قل هو الله احد، قل هو الله احد. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، سیر زاهد هر مهی یک روزه راه. زاهد راه یک روزه به یک ماه طی میکنه، ولی عارف بین خود و خدا رو در یک نفس، در نیم نفس طی میکنه. گر بود روزی زاهد را شگرف، کی بود شگرف کی بود یک روزی او خمسین الف. درسته که روزی زاهد شگرفه و شگفتی آوره و پاکی ها هست و زیبایی ها هست و والایی ها هست، اما روز عارف را نداره. خوب دقت کنین، هر روز عارف 50,000 سال مثل روز 50,000 ساله، مثل روز قیامته. چرا؟ برای این که این عارف در همینجا، خوب دقت کنین، با سیر عرفانی خودش نه تنها مراحل عنصری و جسمانی و عالم شهادت و ملک را گذرانده، عالم برزخ را هم گذرانده، از مواقف به اصطلاح حشر هم گذشته، به آخر روز قیامت رسیده. آنی که با یک هو همه چیز رها میکنه، به کجا میرسه؟ قیامت به دنبالش میدوه. که بیا که یک حسابای هم هست، حالا از خودت نمیبینی، از خلق نگاه کن، میگه ما رسیدیم با آنجا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ما میدانیم که چی خبرایه. معرفت کارش اینه و هنرش اینه. عشق را در تمثیل دیگر، عشق را 500 پر است و هر پری از فراز عرش تا تحت سری. برای عشق 500 بال داره و 500 پر داره. طول هر پر به اندازه فاصله زمین تا عرش الرحمانه. حال کسی که با پر عشق میتازه، این یک پرش فاصله اندازه یک پرش به اندازه زمین تا عرش الرحمانه، 499 تا دیگه هم داره. این یک بال که بزنه به کجا میرسه؟ این تازه با یک پر این فاصله رو طی میکنه، با 500 پر چیکار خواهد کرد؟ عشق را 500 پر است و هر پری از فراز عرش تا تحت سری. زاهد با ترس میتازد به پا، با پای زهد حرکت میکنه. عاشقان پرانتر از برق و هوا. کسی با پا میره، کسی با رعد و برق حرکت میکنه، چی قسمه؟ کی رسند آن خایفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. حرف آخرش ره حضرت مولانا ختم میکنه و نگرشش ره و نظرش ره در یک بیت میگه: زهد خوبه، رفتن داره، حرکت داره، زیبایی داره، تلاش داره، سعی داره، ولی سرعت نداره. عارف با پای زاهد، با پای زهدش که راه میخواهد طی بکنه، اگر بخواهیم یک تمثیلی بکنیم، تمثیل به این هست که عاشقان، کاروان عاشقان آمده است و گذشته است و گردی در راه مانده. زاهد بعد از سالها تلاش متوجه این گرد راه میشه و میداند که از اینجا کاروانی گذشته است، اما کی؟
معلوم نیست.
همون که میگه دیگه، هر روز عاشق روز قیامته، روز 50,000 ساله. مرحوم اقبال لاهوری یک کلام خیلی خوبی داره: بین بو علی و مولانای رومی مقایسه میکنه. بو علی سینا هم با پای فلسفه و حکمت میگه به راهه تا چیزی درک کنه، و رومی هم با پای عشق، مولانای روم با پای عشق به راهه. میفرماید که بو علی اندر غبار ناقه گم، لیلای حقیقت آمده و از این منزل رد شده و غبار ناقه هسته، بو علی دوان دوان به همی غبار لای گرد و غبار ناقه گمه، اما خود ناقه رو نمیبینه چه برسه به لیلا، خود کاروان رو نمیبینه چه برسه به لیلای حقیقت. دست رومی پرده محمل گرفت. رومی آمده نه تنها به ناقه رسیده، پرده محمل رو هم پس زده، لیلای حقیقت رو مشاهده میکنه. حق اگر سوزی ندارد حکمت است، شعر میگردد چو سوز از دل گرفت. شعرها این هم داشته باشن. حق اگر سوزی ندارد حکمت است، شعر میگردد چو سوز از دل گرفت. به هر حال با قول حضرت مولانا، کی رسندان خایفان در گرد عشق، که آسمان را فرش سازد درد عشق. درد عشق کاری میکنه اینه که آسمان را زیر پای عشاق قرار میده و به سرعت عشاق آسمانها را طی میکنند تا به حقیقت حضرت دوست و به دارالسلام حضرت او و به آستانه دیدارش نائل بیایند. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیا محمد صلوات.